بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره افت قیمت پوله. مطالبی را قبلا عرض کردیم که این مسئله خیلی جاها برای ما مفیده. بعدن به اینجا رسیدیم که مسئله را از سه نظر باید بحث کنیم: یکی از نظر قواعد عامه، دوم از نظر روایات، سوم از نظر اصول. فعلا بحث ما درباره افت قیمت، قیمت به اصطلاح عمله، قیمت به اصطلاح ریال، اون هم از نظر قواعد اولیه. چند مورد را خواندیم. یکی مثلی، اگر واقعا من، البته مثلی را که مطرح کردیم تقریبا خارج از موضوع بحث ما در افت قیمت پوله، ولی چون یک نوع تناسب دارد مطرح کردیم. اگر من عرض کنم خدمتون که مثلی را تلف کنم از کسی، عرض کنم بعدن قیمت این مثل برود بالا یا بیاود پایین، من اونی را که ضامنم مثل را بدهم، عوارض را ضامن نیستم. حالا میخواد قیمت مثل برود بالا یا پایین، الریده ما اخذت حتی تو عبدی. اینه بحث کردیم. بعد آمده مسئله انحطاط درهم و دینار، یعنی ذهب مسکوک. اینجا یه نکته ای را عرض کردیم که اصلا درهم و دینار قیمتش نه بالا میرد نه پایین. اگر میبینید قیمتش بالا و پایین میشود، این به خاطر عوارضه. جنس عرض کنم زیاده، تقاضا هم کمه، انسان میتوند با یک دینار خیلی چیز بخرد، اینجا رفته ارتفاع. گاهی نخی تقاضا زیاده، جنس هم کمه، با درهم نمیشود چیز خرید، میگن انحطاط. انحطاط و عرض کنم ارتفاعش به ذات نیست، این بالعرضه. و علا کل تقدیر، من اگر ضمانت کردم همان درهم و دینار بدهم. حالا میخواد درهم و دینار ارتفاع پیدا کند یا انحطاط. بعد آمدیم سومی را بحث کردیم، گذرا غیر مسکوک. شمش طلا را از شما تلف کردم یا ضامن شدم به هر نحوی، من باید همان شمش طلا را بدهم، برد قیمتش بالا یا پایین. تا اینجا این سه مسئله را دیروز خواندیم. و اما امروز که بیت القصیده. بیت القصید یعنی چه؟ شما یک قصیده ای را میگید، در میانش یک بیت خیلی زیباست، اون را که وقتی که شاعر میخوند از پایین میگن اعید اعید، اینا میگن بیت القصید. اونی که مهمه بحث امروزه. و الا درهم و دینار دورانش گذرانده، شمشم خیلی مطرح نیست، اونی که مطرح امروزه. اگر آمدیم قیمت اسکناس از کنم بالا و پایین رفت، العملت الورقیه، از کنم خدمت پوره به اصطلاح برقی و ورقی. من یه تاریخچه ای را نقل کنم، بخشی از این تاریخچه بخشش یادمه. اون این است که تا قبل از 100 سال پیش، بلکه 130 سال پیش، تمام معامله ها در دنیا به وسیله درهم و دینار مسکوک بود. هر کشوری برای خودش ارقم درهم و دیناری داشت. این بخش در عصر قاجار هم بوده. من یادم میاد در خانه ما در کیسه پدرم مقداری از همین به اصطلاح مسکوک های دوران قاجاری بوده، با همان معامله میکردن. ولذا افت قیمت خیلی مطرح نبوده. ولی بعدن دیدن بابا، عرض کنم خدمتون که معاملات بیشتر شده است و این کار پر زحمت آمدن اسکناس چاپ کردن. کنار اسکناس نوشتن هر موقع کسی این اسکناس را آورد ما این مقدار ذهب یا این مقدار نقره به او میدهیم. من این را در سعودی دیدم سال 1335 که برای اولین بار مشرف شدم. ریال اونجا را که دیدم نوشته بود که هر کسی این برق را بیارد به بانک در مقابلش درهم و دینار فضه و طلب داده میشه. یه مدتی مردم را در دنیا از این راه عرض کنم به معامله میکردم. اسکناس بود، اما در خود اسکناس نوشته بود که بانک ضامن است به مقدار قیمت این اسکناس به شما طلب که دین عرض کنم طلا و نقره بده. دو، بعدها آمدن عرض کنم خدمتون که این مسئله پایین تر شد. گفتن بر این که هر کس این اسکناس را بیارد در مقابلش طلا و نقره می دهیم، اما عمل نکردن. اگر کسی می رفت بانک این خبری نبود. در اینجا بود که قیمت درهم و دینار عرض کنم قیمت اسکناس تنزل و ارتفاع پیدا کرد. اون چرا که نوشته بودن تعهد کرده بودن عمل نکردن، اما نوشته بوده. سوم نه، مرحله سوم اصلا این را پاک کردن. آمدن گفتن خودش پوله. در گذشته خودش پول نبوده، سند بوده، هم در اولی و هم در دومی. اما بعد از مراحلی در دنیا آمدن خود اسکناس بودن خودش پوله. البته به صورت عشوائی نبوده، به قول شما کتبعی نبوده. در مقابلش طلا و نقره هم در خزینه نداشتن، اما در مقابلش اموالی داشتن. اموال مانند معادن، مانند راه آهن، مانند چیزهای دیگر پشتوانه اسکناس بود. ولو در مقابلش درهم و دیناری نبود، از کنم فضه و ذهب نبود، اما بالاخره این چاپ اسکناس دارای پشتوانه بود. دولت در مقابل این ما یملکی داشت. حالا ما یملک چه بوده خودشون میدونن. بنابراین بر سر اسکناس سه تا حادثه داریم. گاهی خودش سند بود و در مقابل درهم و دینار. گاهی سند بود اما عمل نمی کردم. در دوران اول عمل می کردم. بعدن اصلا همین را حذف کردن، دیگه اسکناس سند نشد، خودش شد بود. ولذا خاطرتون باشد در مبحث ربا ما خود اسکناس را پول حساب کردیم، مانند دیگران سند حساب نکردیم. اینجاست که این مسئله پیش میاد. بله، خدای نکرده یک دولت ناآگاهی بدون پشتوانه اسکناس چاپ کند، خب یه خیانتیست برای ملت. اون موقع دیگه اسکناس از ارزش بیفته. ولی الان این کارا دیگه ممکن نیست، چون دنیا با صندوق مالی دنیا همه کشورها مربوطه. معلوم است که از کنم اسکناس چه قیمتی دارد. اذا علم که هذه المقدمه، مولا محمد امین استرابادی چه میگه در اول رسائل؟ اذا علمت هذه المقدمة الدقيقة الشريفة التي تفتنت بها بأول الله، اذا علمت که این اسکناس ما صد نوشته سگانه داشته، فعلا بحث ما روی سوم دیگه. الان در دنیا خود این ورق ماله، نه اینکه سند است، سند دینه. حالا بیاییم روی این مسائل را پیاده کنیم. اول اجازه بدید این مراحل ثلاثه را، مراحل ثلاثه را بخوانیم، بعدن بیاییم روی این مرحله اخیره چهار تا مسئله پیاده میکنیم، چهار مسئله کلی. اول بیاییم این حالات را بخونیم. عرض کردم خدمتون که الرابع صفحه من 105 از شما. الرابع حکم انخفاض قیمت العملة الورقیه. اذا اشترى شیئاً الى اجل او اقترز مبلغاً من المال بالعمدة الورقية ثم انخفضت قوة الشراء به هذه العملة الدروخا. رفتم 100 کیلو گندم خریدم، برنج خریدم، سه ماه دیگر پولش بدهم. موقع خرید این 100 تومان ارزش فوق العاده داشت، حالا وقتی سه ماه هم میخوام پولش را بدهم کم ارزش شده. فما هو الواجب عند ابراء الذمه و هذا هو بیت القصید فی هذه المساله. چرا؟ للفرق الواضح بین الدرهم و دینار و العملة الورقیه. فرق چه بود؟ عرض کردیم اونها قیمت ذاتی دارن، هیچ وقت عوض نمی شود، اگر عوض شد به اعتبار عوارضه. اما این اسکناس ورقیست، خودش هیچ نوع ارزشی ندارد. و العملة لأن قیمت الاولین ترجع الى ذاتی هما بخلاف الورقیه، فإن قیمتها ترجع الى اعتبار معتبر مثل دولت. این ایضاح هذا الموضوع رهن و بیان امره. یک، کان التعامل فی العصور السابقه الى مبدا القرن الرابع عشر، یعنی 129 سال قبل، بالنقود الفضیه او الذهبیه. فقد عرفت ان احتمال انخفاض القیمت فیهما امر طارئ و الوصف به اعتبار حال المتعلق. یه مثلی سا زیدون آدمون ابوهون، در واقع خودش بالا پایین نمیره، عوارض. ثم تطور تعامل الناس فی الاصول المتأخره بالتعامل بالعملة الورقية وقد مرت به اطوار ستا. یک، کان یکتب على العملة الورقية من الدولة التي تصدرها دولت تكتب تأهد. کان یکتب على العملة الورقية من الدولة التي تصدرها تعهد بأنها تعهد دولت بأنها تدفع لحامل الورقه مقدار ما یذکر فیها من الذهب و کانت تعهد قائما فکانت قیمتها مرتبطتا بالذهب ارتباطا کاملا ولذلک حفظت على قیمتها من الذهب. اسکناس دیگه خیلی بالا پایین نبود چون تابع ذهب و فضه بود، اون هم که ثابت. دو، به فی السنوات الاخیره بسبب ضرورات قامت الدول به اصدار اوراق نقدیه من غیر ان یکون لها غطاء ذهبی او فضی. شما میگید پشتبانه، عرب میگه غطاء. یوازن قیمتها و یحفظ استرابها و اعتبر ذالک که دین من الذهب و الفضه على الحکومات لشعوبهما. عرض کردم خدمتتون که على الحکومات، عرض کردم خدمتتون که چرا تصنیع آوردیم، اعتبر عرض کردم که دین من الذهب و الفضه على الحکومات، عرض کردم خدمتون که لشعوبه ها و لحملت الاوراق، تصدیه برا نداره. یا بگیم لشعوبه ما برمیگردد به ذهب و فضه. اما و مع ذلک لم تلتزم الحکومات به تعهدها فی مقابلت الورقت النقدیه. نوشتن عمل نکردن و سال هازا سببن لانخفاض قیمت الاوراق. در اولی نوشتند و عمل کردند، در دومی عمل نکردند، سوم اصلا گفتن بابا این سند نیست، خودش پوله دیگه. از خودم چشمتون را ببندید، ذهب و فضه در کار نیست. اعتبرت الورقة النقدية عملة قائمة بذاتها. بنویسید لا سندن لدین، سند دینی. و صدرت الاوراق النقدیه خالیه من التعهد بشی و بذلک اصبحت قیمت الورقه النقدیه بالنسبه الى الذهب والفضه و بالنسبه الى سایر الاسکنم سنه متدهورتن و متبسترتن. چرا؟ اسکنازیست در مقابلش کلاب و نخره نیست، اما در این حال کتری هم نیست. دولت اگر اسکناز چاپ بکند یه پشتبانه هایی دارد. سابقا میگفتن چیزهای سلطنتی، جواهرات سلطنتی، اینها البته اون که کافی نیست، لابد از کنم معادن و غیر معادن را هم در نظر میگیرند. و ما از آلک فت و ولن نامیه فاسی چه میشه؟ دولت های در حال رشد. شما میگید رشد، عرب میگه نامیه. فت و ولن نامیه تو صدر حاضه الاوراق لیکن لب صورت اشوائیه کتره ای بل بما تملک من المعادن والاموال الداخلیه والخارجیه التي تعادل قیمتها تعادل مع ما تصدر من الاوراق النقدیه او تزید بکثیره. بله، اما اگر خدای نکرده یه دولتی بیاد بیچاره بشد، بیچاره اسکناس بدون پشتبانه چاپ کند، این یک نوع خیانتی است که البته این دیگه برای ما مطرح نیست، دیگه بقیه را نمیخونیم. خب اذا تبین این سه مرحله که بحث ما در مرحله اول و دوم میشه، در سوم خودش پول شده و الانم در دنیا خود این ورق را پول حساب میکنند، سند حساب نمی کند. در اولی و دومی سند بود، در سومی اصلا خودش بوده. حالا چهار تا مسئله میخوام پیاده کنیم. آماده باشید برای چهار مسئله. یک، چند ساعتی که رد شدیم، الاشترا الى اجل محدد. آمدم از شما، من یک تن برنج خریدم، کی پولش را شش ماه دیگر بدهم. اتفاقا موقع خرید از کنم پول این مثلا 1,000,000 تومان بود، قدرت خریدش زیاد بود. شش ماه دیگر که من میخوام 1,000,000 تومان بدهم، اون قدرت خرید را نداره، قدرت خریدش پایین آمده. آیا مشتری که نصف خریده همان 1,000,000 تومان بدهد یا این تورم را هم رعایت کنه؟ این اول مسئله است. چهار تا مسئله داریم این اولی. من در نظرم این است که همان پول اولی را باید بدهد، همان مبلغ 1,000,000. در آن زمان قدرت خرید این فراوان بود، حالا قدرت خریدش پایینه. این ربطی به مشتری نداره. چرا؟ چون در یه مملکتی زندگی میکند که طرفین میدونن اسکناس بالا پایین داره. اون کس که برای من 1 تن گندم یا 1 تن شکر فروخته، اون هم نسیه بعد از 6 ماه میدونم در کشوری زندگی میکند که در این کشور عمله حالت ثابت نداره، حالت بالا و پایین. حالا که خودش این را میدونست، این قرینه بر این است که من ضامن همان مبلغی هستم که گرفتم، مبلغی که الان تزخمه ورمه پایین آمده، من دیگه ضامنش نیستم. اونی که سبب شده من این مسئله را بگم، قرینه خارجیه بین البایع و المشتری هست. بل اگر در کشوری زندگی کند که عملهش عمله صعبه هست، عربا میگن العمله صعبه، هیچ وقت تغییر پیدا نمی کند، البته در اونجا یه همچه مسئله پیش بیاد، اگر ناگهانی قیمت بیاد پایین مشکلی. اما در این کشورهایی که ما ها هستیم الدول النامیه میگن همیشه اسکناس بالا پایین دارد. این قرینه است برای اینکه طرف میدانست که ممکن است بر سر این 1,000,000 تومان بلا به سرش بیاد. با توجه به این خودش ارکانم وارد شده. به این میگن قاعده اقدام. آقایان در مکاسب خونده این قاعده اقدام، الاشتراء الى اجل محدد. این یه مسئله است. از اشترا الى اجل محدد او اقترز کذالک فالواجب علیه نفس ما ضمنه. اگر قرض گرفته، اگر خریده، او اقترزه، سواء ان خفضت قیمت العملة ام لا، او نکند ام لا. و دلیل على ذلک وجود القرینه الا ان المضمون ما ضمنه اولا، همان 1,000,000. اون قرینه کدومه؟ و هی ان المعامله تتم فی جو، کشوری که تطرع فیها المتغیرات بسرعه، قیمت ها بالا پایین میره. کما ان المقرض و المقترض یعلمان به ان العمله لا تبقى على مستوى واحد بل خافضتون رافعه بل تخفضو و ترتفع. کما هو الحال فی البیع الى اجل که 4 اشهر او اکثر، فعلم المتبایعین بالارتفاع و الانخفاض یشکل قرینتن الى ان الواجب على المشتری فی دفع نفس الثمن المسجل في عقد المعامله في ان الواجب على المشتري يهوه بزنيم هو دفع الثمن المسجل في عقد المعامله سواء قيمت برود بالا يا قيمت نرود پایین. عرض کردم خدمتتون که این قول، این حرف شما در جایی است که مدت کم باشد، 3 ماه 4 ماه. حالا اگر یه آدمی است که آمد گتون کندم را به ما فروخت، بعد از 1 سال پولش را بگیرد، باز هم همانه، بگیم فرق نمی کنه. اجر کم باشد اجر زیاد باشد قرینه هست که بابا این در مملکت قیمت ریال ثابت نیست. این را چون طرفین می دانند فرق نمی کند اجل کمتر یا بیشتر ورق را بزنید. قلتو اول قلتو را بخونید. این علم المقرز به ان العملت بین الارتفاع و الانخفاض یکون قرینتن الى رضاه. از کنم خدتک به کون الوفا به مثل المعخور. تا اینجا اون چرا که از خارج گفته بودم تمام شد. پیدا کردیم صفحه 107. بله بده کردیم. و انقود این انقود را میگم یه مخالف در مجلس داریم. ارکرم این تو اون اینه، بابا میخواد قرض بدهد اما دلش میخواد مالیت قرضم محفوظ بمانه. شما بگید من زد نزه یقرز الله قرضم حسنم چشم، من میخوام به برادر گرامیم قرض بدهم اما دیگه ضرر نکنم. اگر راه داره که من قرض بدهم ضرر هم نکنم، یعنی اگر قیمت این عمله پایین آمد من دیگه ضرر نکنم، راه دارد. اون کدومه؟ عدد را قرض ندهد، مالیت را قرض بدهد. بگد این 1,000,000 قرض میدهم مالیتش چقدره؟ 100 مثقال کلاس. بعد از 1 سال همان 100 مثقال کلا را بده، یا پولی بده که معادل 100 مثقال باشه. این ربا نیست. چرا؟ ربا این است که من زاید بگیرم. من زاید نگرفتم، همان مالیم. حتی این حتی دقیقه ها، حتی اگر آمدیم گاهی می شود بر اینکه با 1,000,000 میشد 100 مثقال طلا بخریم. حالا با یک ارز کنم با 800,000 تومان می شود 1,000,000 کلا خرید. من باید همان 800 را بدهم. من مقیدم مالیت را بدهم. گاهی مالیت مساویه. گاهی مالیت باداست باید 1,200,000 بدم. گاهی ارز کنم عکسه. یعنی در واقع قدرت خرید اسکناس بالا رفته. با 800,000 تومان می شود بگو همان 100 مسخال کنار خرید، من باید به طرف 800,000 تومان بدهم، لا اقل ولا اکثر. و لذا میگن کل شرط یجر رو ربحن فهو ربن، این کل لا یجر رو ربحن، این گاهی به نفع مقترضه، گاهی به نفع مقرزه، گاهی به نفع مختره. نمیدونم به این عرضم توجه کرده یا نه. من نوکر اون مالیتم. اگر با 100,000,000 تأمین میشه باید بدم. اگر با عرض کنم خدمت، اگر با 1,000,000 تأمین میشه باید بدم. اگر با 1,100,000 تومان تأمین میشه بدم. اگر نه اون کلاب با کمتر از 1,000,000 تأمین می شود، من باید کمتر را بدم. یه چکی بدهم 800,000 تومان خداحافظ. البته در دوستان ما در مدرسه یه مخالفی دارد، نمی دونم برش مسئله حل شد یا نه. حل نشد حجای اصفهانی برش حل نشد. من این ابتکار را خودم می ابتکار می دونم. این از کلم ربا نیست. خب از کلم خدمتون که تا اینجا مسئله را ما تمام کرد. بعضی ها البته از علمای اهل مصر این تفکر را نپذیرفته. این تفکر سالمی که واقعا روشنه که من زیاده خواه نیستم آقای اصفهانی، من زیاده خواه نیستم، من همان مالیت را میخوام. مالیت من اگر با 800 تأمین میشود قانه، با 1,000,000 با 1,100,000 این کجاش نباز. بعضی از علمای عرض کنم مصر آمدن به این مسئله به این تر اشکار کردن، یه اشکاری کردن، من اشکارش را میگم ببینم فردا جوابش میاد یا نه، ولی به شرطی که مطالعه نکنیم. یا قبل از مطالعه گفته که این چه حرفیه، یه مثالی زده هست که واقعا مثال مشکل میکنم. میگن اگر من بخوام یه کیسه بزرگ ذرت بخرم یا شکر بخرم، قیمتش 200 جنیه، مال ما ریاله، مال اونها جنیه، 200 جنیه. بعد اتفاقا آقا قیمت شکر آمد پایین، با 25 جنیه هم من میتونم یک کیسه شکر بخرم. حالا موقعی من میخوام اداء دین کنم، مالیت را ادا کنم، باید چه بگم؟ بگم آقا اون وقتی که من 200 از شما کیسه گرفتم، 200 تومان 200 جنیه بود، من مالیت را ضامن شدم. الان مالیت این کیسه آمده به 25 جنیه، یا 25 جنیه از من بگیر و یا یک کیسه شکر از من بگیر. میگه میخندم. این یعنی چیه؟ بعضی ها میگن مالیت را قرض میدهیم، در این مثال میخندن. مثال چه شد؟ من با 200 جنیه 1 تن شکر خریدم، اما عرض کردم نسیه، ولی ضامن مالیت شدم، مالیت 200 جنیه. اتفاقا بعد از 3 ماه که موقع وفاست، قیمت عرض کردم گندم یا قیمت شکر آمده پایین، یکی سگ بزرگ شده 25 جنیه. پس بگم مالیت چه؟ یا 25 را قبول کن یا عرض کنم 1 تن شکر را. میخندم. این اشکارشه. جوابش را بگم بعدن خودتون مطالعه کنید. این آقا مغالطه کرده. هیچ وقت مالیت را با مورد نیاز طرف نمی‌سنجم. این آمده با مورد نیاز طرف سنجیده که نیازه چه بوده؟ یک تن شکر یا یک تن گندم بوده؟ یک تن گندم 200 بود، حالا شده 25. همیشه میان با غیر مورد نیاز، با طلا و نقره می‌سنجند. شاید در اون زمان همان 200 جنیه معادلش همان قیمت طلا و نقره را باید بدهد، نه این موردی که خریده است. این آدم خلط در مقام مقایسه بین آنی که بهش نیاز دارد، میگد قیمت شکر شده الان 25، من پس 25 بدم یا خود شکر؟ ما میگیم نباید قیمت ارز کنم 200 جنیه را با مورد نیاز بسنجی، باید این را با عمله های جهانی بسنجی. اون کدومه؟ با طلا و نقره بسنجی. شاید اگر بسنجد همان معادل باشد، خیلی فرق نکند، یا کمی بالا برود یا کمی پایین تر. بنابراین این طرح من طرحیست که برای متدینین راه را باز میکنه. هستن متدینینی که میخوان، پیر زنیست، میگه من مالی دارم، میخوام یک صدقه جاریه باشد، یه مبلغی را من در اختیار بانک اسلامی میگذارم، اما به شرط اینکه مالیت این محفوظ باشد. راه همینه. در واقع این پیرزن هم به نوا رسیده و عرض کنم ربا هم نگرفته، قیمت هم محفوظ. بنابراین این مناقشه‌ای که این عالم مصری کرده، به جای اینکه قیمت عرض کنم 200 جنیه را با طلا و نقره بسنجه، آمده با مورد نیاز خود سنجیده که شده از کیسه 25 شومان. نظریت بعض الباحثین فی اقراض المالیه، ثم ان بعض الباحثین انکر اقراض المالیه قائلا اننا نجد المسئله عدم صحت اقراض المالیه واضحة عندنا، انما تتغیر العمله الى الزیاده. یعنی چه؟ یعنی در واقع بشود با 25 جنیه همان کار 200 جنیه را انجام داد. فین ازن لیس هنا که احد یحکم به لزوم ملاحظت هازه زیاده فی القیمه، ثم انه لاجل ایزاه الموضوع نقد عن بعض الباحثین مثالا رجل اقترز 200 جنیه العملة المصرية ليشتري كيس ذرة، ثم انخفض كيس الذرة إلى 25 جنيها، فهل يجب بعد الانخفاض؟ بقد خب من ماليات زامرم چاش 25 جنيه بدهند، بقد ماليات محفوظة. سابقا با 200 مات اقرم كيس خليده بودم، حالا با 25 بقد 25 في امان الله. یدا حس علیه، در جواب چه گفتیم؟ که نباید شما 25 افغانم 200 جنیه را با مورد نیازت بسنجید، باید با عمله های جهانی بپنزید، با یا عمله صعبه دلار باشد و یا طلا و نقره. ولعل اگر با طلا و نقره بسنجد فرق نمی کند. ما امروز فقط یک مسئله را مطرح کردیم، اما سه مسئله دیگر ممولد برای فردا و پس فردا انشاءالله.